ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شامگاه آخرین یک شنبه بهاریتون بخیر. امروز یک شنبه 28 خرداد 1391 برابر با 17 ژوئن 2012 است. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی که از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل‌های تازه از ایران و سراسر جهان در آن برای شما گرد آورده‌ایم. ما پیش از تمام اینها سراغ می‌گیریم از دنیای خبرها، این بار با محمد زرقامی که با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام محمد، خوش اومدید.
سلام به تو آرش و سلام به همه شنوندگانی که در این لحظه گوش سپردن به رادیو فردا. خب خبرها رو با مهمترین خبر امروز که آغاز نشست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 که فردا شروع میشه آغاز میکنیم. در آستانه گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1، هیئت ایرانی به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز یک شنبه وارد مسکو شد. بنابر گزارش‌ها ساعتی پس از ورود این هیئت، علی باقری معاون سعید جلیلی با نماینده چین در گروه 5 به علاوه 1 دیدار کرد. گفتگوهای دو روزه جمهوری اسلامی ایران و غرب از فردا دوشنبه در مسکو آغاز می شود. دور قبلی گفتگوهای دو طرف روزهای سوم و چهارم خرداد ماه در بغداد برگزار شده بود. دومین و آخرین روز از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده است. محمد مرسی مورد حمایت اخوان المسلمین و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک، دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات راه یافتند. در همین خصوص در این مجله شامگاهی گزارش مفصلی رو خواهید شنید. اما انتخابات پارلمانی یونان با ادامه بن‌بست سیاسی در این کشور، انتخابات پارلمانی در یونان برای دومین بار در طول یک ماه گذشته امروز یک شنبه در حال برگزاری است. احزاب پیروز در انتخابات ماه گذشته بر سر تشکیل دولتی ائتلافی به توافق دست نیافتند و رئیس جمهوری این کشور فرمان تجدید انتخابات را صادر کرد. محافظه‌کاران خواستار باقی ماندن در حوزه یورو و چپ‌های خواستار لغو ریاضت‌های اقتصادی دو رقیب اصلی در انتخابات روز یک شنبه به شمار می روند. در ایران یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد که سپاه علیه اظهارات علی مطهری در مجلس شورای اسلامی اقامه دعوا کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته است برای شخصی که نسبت به سپاه حتاکی کرده و اتهامهای دروغ نسبت داده طرح دعوا شده است تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه مشخص کند. آقای مطهری نماینده اصولگرایی مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش در نطق خود در مجلس گفته بود از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود. و خبری بشنوید از ورزش. کمیته جهانی المپیک روز یک شنبه اعلام کرد در نشست اضطراری خود تصمیم گرفته است درباره شایعه راه یافتن بلیط‌های المپیک لندن به بازار سیاه تحقیق کند. تصمیم کمیته جهانی المپیک پس از آن اعلام شده است که نشریه ساندی تایمز چاپ لندن در گزارشی مفصل خبر داد 27 تن از مقام‌های المپیک با فروش 10 برابری بلیط بازی‌های المپیک لندن در بازار سیاه در ارتباط بودند. بازی‌های المپیک لندن از 27 ماه ژوئیه حدود 40 روز دیگر آغاز می شود.
سپاسگزارم از محمد زرقامی که ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما بشنویم که امیر مصدق کاتوزیان دبیر این بخش خبر رادیو فردا برای ما و شما چه تدارک دیده است. اروپا و یورو دلنگران یونان. انتخابات پارلمانی در یونان آغاز شد. نادر صدیقی گزارشی دارد از انتخاباتی سرنوشت ساز. مصری‌ها باز پای صندوق‌های رأی. حسن جعفری برای من از دور دوم نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از حسنی مبارک می‌گوید. همه نگاه‌ها متوجه مسکو. دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 دوشنبه آغاز می‌شود.
به نظر می‌رسد گفتگوهای روز دوشنبه و سه‌شنبه مسکو پیچیده‌ترین گفتگوهای سه گروه 5 به علاوه 1 و ایران تا به حال داشتند.
با فریدون زرنگار همراه میشویم و گزارشی میشنویم از تحلیل ها و پیش بینی ها از این گفتگوها. علیرضا رجایی فعال ملی مذهبی زندانی به 4 سال زندان دیگر محکوم شد. زندان در زندان.
در پرونده جدید آقای دکتر رجایی ظاهرا یک حکم 4 سال زندان توسط دادگاه انقلاب صادر شده و متاسفانه توسط دادگاه تجدید نظر همونچنان که ما اطلاع پیدا کردیم تایید شده.
فرین آسمی گفتگوی انجام داده با یک فعال سیاسی ملی مذهبی. شصت فعال کارگری در کرج بازداشت شدند.
اینها رو به شدت کتکشون زدن و بعضی آسیب‌های جدی دیدن.
با بهروز کارونی همراه می شویم. و اگر با من تا پایان این مجله شامگاهی بمانید و یار با وفای من باشید، باز هم از گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما گرد آورده ایم و تقدیم شما خواهیم کرد. با من بمانید. در یونان امروز یک شنبه با گشایش حوزه‌های رأی‌گیری یونانی‌ها برای گزینش پارلمان آینده و تعیین سرنوشت عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا به پای صندوق‌های رأی‌گیری رفتند. در این زمینه گزارش مشروع همکارم نادر صدیقی را می‌شنویم تا ببینیم چه اتفاقاتی در یونان روی داده است.
بسیاری انتخابات روز یک شنبه یونان را رفراندومی برای تعیین سرنوشت روابط این کشور با اتحادیه اروپا و حوزه پولی یورو می‌دانند. رقابت بیشتر بین حزب سریزا و حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین است. الکسیس سیپراس، رهبر 37 ساله و پر انرژی حزب سریزا، وعده کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات بسته کمک‌های 130 میلیارد یورویی یونان را که توافق آن اوائل سال جاری میلادی اعلام شد به تاریخ خواهد سپرد، موضوعی که موجب نگرانی رهبران پولی اروپا شده است. وی در مبارزات انتخاباتی خود همواره بر این نکته تاکید کرده که با به خاک سپردن توافق کمک مالی اروپا، یونان تاریخ نوینی را آغاز خواهد کرد و اینکه احتمال دارد برای خروج از فاجعه‌ای که کشور اکنون با آن روبروست، گفتگوهای متفاوتی در سطح رهبران اروپا صورت گیرد. رقیب وی آنتونیس سامراس، رهبر حزب دموکراسی نوین، نیز خواستار تجدید گفتگوها با اتحادیه اروپا برای شرایط بهتر بسته نجات اقتصادی است، ولی او با انتقاد از رقیب خود میگوید که نمیتوان سرنوشت یونان را در یک بازی پوکر تعیین کرد و یا برای آن تاس انداخت. آقای سامراس میگوید که راه پرمسئولیتی در این زمینه وجود دارد که طی آن شما به روشنی مشخص میکنید که چه میخواهید و حزب ما همچنان خواهان یورو و تجدید گفتگوها با اتحادیه اروپا است. اونجلوس ونیزلوس، رهبر حزب سوسیالیست یونان، نیز پس از شرکت در رأی‌گیری بر اتحاد یونانیان تاکید کرد. آقای ونیزلوس گفت یونانی‌ها قادرند و باید اتحاد خود را به عنوان یک ملت نشان دهند، چرا که فردا کشور به دولتی نیاز دارد که بتواند یونان را از درون بحران جاری نجات دهد و این امر به نوبه خود نیازمند یک دولت اتحاد ملی است. یونان از حدود 2 سال پیش با دریافت وام‌هایی که بهره‌های سنگین دارند، توانسته اقتصاد از نفس افتادی خود را زنده نگاه دارد. دشواری یونانی‌ها هنگامی مضاعف شد که دولتشان در همان حال بی‌محابا خرج می‌کرد و در ترازنامه‌های خود با حساب‌سازی اطلاعات نادرست ارائه می‌داد. اتحادیه اروپا برای نجات یونان اوائل سال جاری میلادی 107 میلیارد یورو از بدهی‌های آن را بخشید و یک بسته مالی 130 میلیارد یورویی در اختیار این کشور قرار داد و دولت یونان را متعهد ساخت تا با سیاست سفت کردن کمربندها موازنه اقتصادی مالی را میسر کند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز شنبه در آستانه انتخابات یونان از مردم این کشور خواست تا تعهدهای دولتشان در قبال اتحادیه اروپا را محترم بشمارند. یونانی‌های ناراضی از شرایط اقتصادی نتوانستند در انتخابات ماه گذشته حزبی را با آراء بالا به پارلمان بفرستند تا دست کم به تشکیل یک کابینه ائتلافی قادر باشد، ولی نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد که این بار نتیجه انتخابات تعیین کننده تر خواهد بود. در این میان یک عامل جنبی که هیچ ارتباطی به سیاست روز ندارد، موجب شادمانی یونانی‌ها شده که ممکن است در نتیجه انتخابات تأثیر مثبتی بگذارد، و آن پیروزی ناباورانه در رقابت‌های جام قهرمانی فوتبال اروپا در برابر تیم قدرتمند روسیه است که تیم ملی فوتبال یونان را در صدر قرار داد. در این زمینه یک جوان یونانی با شادمانی میگوید: سرانجام ما یونانی‌ها نشان دادیم که اگر پول آلمان‌ها را نداریم ولی یک تیم فوتبال خوب داریم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز روز انتخابات است. از یونان به مصر میریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز یک شنبه آخرین روز از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر که همچنان در این کشور در حال برگزاری است. با همکارم حسن جعفری همراه میشیم و جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش اون میشنویم.
در انتخابات دو روز شنبه و یک شنبه، شهروندان مصری باید از بین محمد مرسی 60 ساله و احمد شفیق 70 ساله یکی را برای زمامداری کشور برمی‌گزیدند. محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین است و قول داده در صورت پیروزی علاوه بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی، آرمان‌های انقلاب سال گذشته در این کشور را برآورده کند. در برابر او احمد شفیق قرار دارد، فردی که سمت نخست وزیری او در اواخر دوران حسنی مبارک دستمایه حملات مخالفان شده است. اما او میگوید در صورت پیروزی آرامش، ثبات و قانون را به کشور باز خواهد گرداند. هنوز گزارشی رسمی از میزان مشارکت در انتخابات منتشر نشده است، اما بنابر گزارش‌های غیر رسمی مشارکت نسبت به دور اول انتخابات که 6 خرداد برگزار شد کمتر بوده است. انتخابات دور دوم بیش از هر چیز تحت شعاع حکم اخیر دادگاه قانون اساسی مصر قرار داشت. این دادگاه روز پنجشنبه اعلام کرد انتخابات پارلمانی سال گذشته مغایر با قانون اساسی این کشور برگزار شده و بنابراین مجلس سفلا یا مجلس الشعب باید منحل شود. به این ترتیب هر یک از دو نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، زمامداری خود را در شرایطی آغاز خواهد کرد که کشور فعلا بدون پارلمان است. از سوی دیگر مجلس سفلا قبل از انحلال هیئتی 100 نفره را مأمور تدوین قانون اساسی جدید کرده بود. اکنون با انحلال مجلس تکلیف تدوین کنندگان قانون اساسی هم روشن نیست. اگر این هیئت نیز منحل شود، رئیس جمهوری جدید رهبری کشوری بدون قانون اساسی جدید را عهده‌دار خواهد شد. به هر روی شماری از شهروندان مصری میگویند مهمتر از هر چیز برایشان بازگشت آرامش و حل شدن مشکلات معیشتی است. یک شهروند مصری روز یک شنبه هنگام خروج از حوزه رأی‌گیری به خبرگزاری رویترز گفت:
امیدوارم رئیس جمهور جدید با مردم خوب تا کند، برای جوانهای بیکار شغل فراهم کند، مشکل مسکن را حل کند و کشاورزی را که منبع اصلی زندگی ماست توسعه دهد.
نتیجه نهایی انتخابات دور دوم قرار است تا روز پنجشنبه به طور رسمی اعلام شود. شورای عالی نیروهای مسلح هم که فعلا زمامداری کشور را در دست دارد، قول داده است تا پایان ماه جاری میلادی، یعنی حدود 2 هفته دیگر، قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و این در حالیه که ساعت به وقت تهران 19:13.45 است. همه نگاه ها متوجه مسکو شده. قراره روز دوشنبه دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز بشه. بسیاری از تحلیلگران نگاه خوشبینانه ای به نتایج مذاکرات مسکو دارند، اما همزمان شکست مذاکرات مسکو را آغاز مرحله نگران کننده ای در روابط ایران با دنیای غرب ارزیابی میکنند. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم میشنویم.
هیئت مذاکره کننده ایرانی به ریاست سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه برای شرکت در مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 وارد مسکو شد. مذاکرات میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در مسکو برگزار شود. به باور بسیاری از تحلیلگران و ناظران گفتگوهای مسکو از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، چون در صورت شکست مذاکرات مسکو به فاصله کوتاهی یعنی از 8 تیر ماه حدود 10 روز دیگر تحریم بانک مرکزی ایران و روز 11 تیر ماه تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به مرحله اجرا در خواهد آمد. از سوی دیگر دولت باراک اوباما هم در درون آمریکا زیر فشار قرار دارد تا این مذاکرات سرانجام نتیجه ای داشته باشد. از جمله 44 سناتور آمریکایی 2 روز پیش در نامه خطاب به آقای اوباما خواستند تا با طرح این سه خواست مشخص، تعطیلی تأسیسات فوردو، توقف تمام غنی‌سازی های بالای 20% از سوی ایران و قبول ایران برای خروج اورانیوم بالای 5% غنی‌سازی شده در این کشور، مذاکرات با ایران را به سرانجام برساند و در صورت خودداری ایران از قبول این خواست ها تحریم ها علیه ایران را افزایش دهد. ایران اما در واکنش به این نامه اعلام کرده است که ایران هیچ پیش شرطی را قبول نمی کند. رضا تغییرزاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو بریتانیا درباره مذاکرات مسکو در روزهای آینده به رادیو فردا میگوید به دلایلی پیش بینی از نتیجه این گفتگوها مشکل است.
به نظر میرسه گفتگوهای روز دوشنبه و سه شنبه مسکو پیچیده ترین گفتگوهایی است که گروه 5+1 و ایران تا به حال داشتن. ایران سعی میکنه فرمولی رو پیدا بکنه تا بتونه عقب نشینی مصلحتی رو که آماده انجامش هست به صورت قابل توجیه در ایران قرار بده و همینطور آمریکا علاقمند توافقی که با ایران به دست میاره بتونه در محیط داخلی آمریکا و همینطور نزد متحدینش به خصوص اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس به نوعی عرضه بکنه که به عنوان عقب نشینی آمریکا از مصالح ملی اونها و امنیت ملی کشور آمریکا تلقی نشه. رسیدن به یک فرمول مشترک برای تامین این خواسته ها به نظر من کار بسیار دشواری خواهد بود و بی‌تردید وضعیت کنونی ایران و اثر گذاشتن تحریم ها وضعیتی رو فراهم کرده که ایران رو بیشتر از گذشته علاقمند به انجام این توافق کرده، ولی رسیدن به توافق مشروط به گرفتن امتیازات متقابل و قرار گرفتن در شرایطی است که بتونه این فرمول رو در داخل هم به نوعی توجیه بکنه.
اما پیامد یک شکست احتمالی مذاکرات مسکو چه خواهد بود؟ رضا تغییرزاده:
البته دولت آمریکا زیاد نگران به نتیجه نرسیدن این مذاکرات نخواهد بود. همینقدر که بتونه اسرائیل رو از مبادرت به حمله نظامی علیه ایران باز بداره برای آمریکا یک موفقیت نسبی است، ولی در مقابل ایران بایستی نگرانی‌هاش جدی‌تر از این باشه که تا به حال بوده، چرا که بخصوص 6 ماه گذشته که وضعیت بانکی ایران به شکل بحرانی در اومده، صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده، در صورت ادامه وضع موجود ناشی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات مسکو انتظار میره که فشارهای مالی علیه ایران تشدید بشه و همینطور صادرات نفت ایران که به وضعیت بحرانی رسیده بیشتر از این کاهش پیدا بکنه.
در این میان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه گفت ایران حالا آمادگی این را دارد که به صورت داوطلبانه قدم مثبتی بردارد اگر طرف مقابل هم متعاقبا قدمی بردارد. خبرگزاری فارس به نقل از حسین شیخ الاسلام که فارس از او به عنوان یک کارشناس نام میبرد نوشت که غرب در استانبول حق مسلم غنی‌سازی ایران را پذیرفت، اما در مذاکرات بغداد این موضوع دچار تغییر شد و در واقع یکی از عوامل آن فشارهای اسرائیل بود. صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هم به خبرگزاری فارس میگوید نمایندگان ایران توانستند در استانبول و بغداد این احساس را در طرف غربی ایجاد کنند که عزم ایران برای دستیابی به توافق جدی است. آقای زیباکلام نسبت به مذاکرات مسکو ابراز خوشبینی کرده و میگوید نشست مسکو را مثبت ارزیابی میکند.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید. علیرضا رجایی از فعالان ملی مذهبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به تحمل 4 سال حبس دیگر محکوم شد. آقای رجایی که پیشتر به 4 سال زندان محکوم شده بود، از اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان اوین زندانی است. حکم جدید این عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در دادگاه تجدید نظر تایید شده و به این ترتیب به 8 سال افزایش یافته است. فرین آسمی در این باره با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده و ابتدا درباره حکم جدید دادگاه برای علیرضا رجایی از او پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
در پرونده جدید آقای دکتر رجایی ظاهرا یک حکم 4 سال زندان توسط دادگاه انقلاب صادر شده و متاسفانه توسط دادگاه تجدیدنظر همونچنان که ما اطلاع پیدا کردیم تایید شده. من باید اشاره کنم که آقای رجایی به واسطه پرونده بازداشتی سال 1379-80شون در جریان بازداشت گروهی نیروهای ملی مذهبی که البته ایشون هم ماها در انفرادی بودن و بعد به قید وثیقه آزاد شدن، یک حکم 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی دریافت کرده بودن. بعد از حدود 10 سال از بازداشت و حدود 8 سال بعد از صدور حکم توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب، ابتدای اردیبهشت سال پیش ایشون به شکل غیرقانونی بدون هیچ اطلاع قبلی بازداشت شدن. دفتر کاریشون که مدیر انتشارات هستن و همینطور منزل ایشون مورد بازجویی قرار گرفت، هفته‌ها در انفرادی بودن و بعد به 350 اوین منتقل شدن.
آقای کاظمیان، حکم 4 سال حبس جدید آقای رجایی به چه اتهامی برای ایشون صادر شده؟
در ماه‌های گذشته بعد از اینکه بیانیه‌های از سوی زندانیان سیاسی منتشر شد، به طور مشخص در آبان سال پیش و همینطور در دی ماه و بعدتر در بهمن که زندانیان که امضا کرده بودند بیانیه ها رو تاکید کرده بودند بر غیر قانونی بودن، نمایشی بودن و فرمایشی بودن انتخابات مجلس نهم، مجدد آقای رجایی در زندان تحت فشار قرار گرفتن، از بند روانه انفرادی شدن. بازجوها فشاری رو متوجهشون کردن که به خاطر امضایی که کرده بودند و ظاهرا چنان که ما شنیدیم این اتهام متوجهشون است که از جمله تهیه کنندگان و عاملان تدوین بیانیه ها بودند. 4 سال حکم زندان جدید علاوه بر 3 سال جدید پروندهشون اضافه شده.
علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و عضو شورای سردبیری چند روزنامه هم بوده. از فعالیت‌های مطبوعاتی آقای رجایی برامون بگین.
آقای رجایی دانش آموخته دکترای علوم سیاسی هستند، از جمله دبیران سرویس سیاسی، اعضای شورای سردبیری یا سردبیران مهمترین روزنامه‌های اصلاح طلب موج اول اصلاحات مثل جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان یا ایران فردا، پیام هاجر، نامه و خیلی از نشریاتی و روزنامه‌هایی که با عنوان اصلاح طلب مشهور بودند.
آقای کاظمیان، اشاره کردید به بازداشت علیرضا رجایی در سال 79.
حبسی بود که ایشون مثل خیلی از نیروهای ملی مذهبی متحمل شدن، با قرار وثیقه آزاد شدن، ولی بازداشت اخیر ایشون در سال پیش بهانش همون پرونده سال 79-80 بود، ولی مشخص بود که حمایت‌های نظری آقای رجایی از جنبش سبز و همدلی ایشون با جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران خوشایند نهادهای امنیتی اطلاعاتی نبوده و ایشون رو از فضای مدنی روانه بازداشتگاه اوین و سلولای انفرادی و بعد حالا بند 350 کردن.
پیشتر خانواده آقای رجایی نامه‌ای به مقام‌های قضایی ایران نوشته بودند و خواستار تبدیل قرار بازداشت و تبرئه شدن او شده بودند. آیا خانواده آقای رجایی هیچ جوابی از طرف مقام‌های قضایی ایران گرفتن؟
خیر، یعنی اون جوابی که داده شد همین بود که آقای رجایی مجدد تحت فشار قرار گرفتن، تهدید شدن در زندان اوین و بعد در بهمن ماه سال پیش به شکل غریبی یک مرتبه ایشون از زندان منتقل شدن به دادگاه، در یک دادگاه غیرعلنی با اتهامات غریب. به طور مشخص فشار بازجوها و دستگاه امنیتی بر ایشون این بود که چرا اون بیانیه ها از زندان امضا شده به بیرون انتشار پیدا کرده و در مورد انتخابات مجلس نهم زندانیان موضع انتقادی گرفته بودند و با 4 سال حبس مجدد، یعنی به تعبیر آقای رجایی الان باید 7 سال زندان رو تحمل کنند. به عنوان یکی از تحلیلگران شناخته شده ایران و من باید اشاره کنم که آقای رجایی منتخب مردم تهران در انتخابات معروف مجلس ششم بودن که با تغییر چند صد هزار رأی مردم و پایین آمدن آرای آقای رجایی توسط شورای نگهبان، آقای حداد عادل به جای ایشون روانه مجلس شد که خب اون چالش بزرگ بین وزارت کشور آقای خاتمی و آقای تاج‌زاده با شورای نگهبان آقای جنتی رخ داد.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در گفتگو با همکارم فرین عاصمی. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داده که تعداد زیادی از فعالان کارگری بازداشت شده در روز جمعه آزاد شدند. به گفته این تشکل کارگری حدود 60 تن توسط ماموران امنیتی در شهر کرج بازداشت شده بودند که این خبر اشاره به این داره که تعدادی از اونها آزاد شدند. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد که اخبار مربوط به این بازداشت‌ها را پیگیری کرده به بهروز کارونی همکارم هم چنین می‌گوید.
دوستانی که حدود 60 نفر بودن ظهر جمعه در حمله‌ای که نهادهای امنیتی به منزلی توی کرج داشتن دستگیر شدن، 9 نفر از دستگیر شدگان زندان هستن و بقیه آزاد شدن. در ارتباط با دستگیری این فعالین اون چیزی که گفته میشه من از بستگانم و نزدیکانه دوستان نزدیکی شنیدم که اینها رو به شدت کتکشون زدن و بعضی آسیبای جدی دیدن، مثل آقای خالد حسینی، محمود صالحی، آقای رحمان ابراهیم زاده که سالمندی هست و پدر بهنام ابراهیم زاده هست، ایشون هم بی نصیب نمونده از این ضرب شد. در بین دستگیر شده هایی که در زندان هستن اسامی دوتا خانم هستن، خانم ریحانه انصاری و میترا آمایونی، بقیه دوستانی که اونجا هستن به هر حال سالین این کمیته هستن، امیدواریم که شاید آزادیشون باشیم. اما خانم ریحانه انصاری رو گویا قرار 20 روز بازداشت براش صادر شده و وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین کرده.
آیا ماموران امنیتی اتهامی رو برای بازداشت این فعالان کارگری ذکر کردن؟
نه، خودشون رو معرفی نکردن که از طرف چه نهادی اومدن و به چه اتهامی این دوستان رو دستگیر کردن. سند و مدرکی نشون ندادن، با سلاح این خونه حمله کردن. من علت نشست که اونجا بوده نمیدونم، ولی معمولا در رابطه با کارگرای زندانی دیدار از بستگانشون یا هم فکری داریم که برای این چه کمکی میشه کرد و اینا، معمولا یه همچین نشستای طبیعی اتفاق میفته. توی سمندج هم چند سال پیش، سال 88، ما خودمون رفته بودیم خونه خانواده قالب حسینی برای دیدار خانوادهشون که ایشون اون موقع در زندان بودن، همین اتفاق افتاد.
فکر میکنید که چه دلیلی میتونه داشته باشه این بازداشت‌ها؟
به جهت این که جنبش کارگری ایران در واقع تحرک که روزانه داره در خیابان، در تجمعات کارگریشون، در داخل محیط کار، حکومت ایران برای اینکه بتونه مهار کنه، برای اینکه بتونه به عقب برونه حرکت‌های اجتماعی رو، هیچ ابزاری به غیر از این سرکوب نداره.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدید با یک فعال کارگری مقیم سوئد، بهروز خباز. در روزهای گرمی که وعده که آغاز تابستان وعده تابستان رو میده، تب فوتبال و ورزش هم مزید بر علت شده. اگر فرصت دارید آماده بشید تا همراه بشیم با فریبرز غریب و گشتی بزنیم در خبرهای ورزشی.
از گروه مرگ یورو 2012 امشب دو تیم از چهار تیم آلمان، پرتغال، دانمارک و هلند راهی مرحله یک چهارم می شوند و دو تیم حذف. در آخرین بازی‌های دور گروهی امشب از گروه B در اوکراین آلمان با دانمارک و پرتغال با هلند به مسافه هم می روند. در این گروه حتی آلمان شش امتیازی که صدر نشین است در شرایط خاص روی کاغذ خطر حذف شدن تهدیدش می کند و تیم بی امید و بدون امتیاز هلند شانس صعود دارد. دیشب با انجام بازی‌های دور سوم از گروه آ، یونان که امیدی به صعود نداشت ناباورانه یک گل به روسیه زد و صعود کرد و باعث حذف روسیه تیم اول این گروه شد. جمهوری چک هم با پیروزی یک گله برابر لهستان میزبان به عنوان تیم اول صعود کرد و میزبان را با خیلی هوادارانش حذف کرد. مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن تیم پرسپولیس، امروز در یک برنامه تلویزیونی در مورد علت کسب نتایج ضعیف این تیم در فصل گذشته لیگ برتر گفت:
مشکلات از بازی اول، از همون بازی ملوان با تیم پرسپولیس بود. واقعا نظر روی روانی تیم دچار مشکل شده بود و خودمان آقای دلیزلی هم که ایشون خیلی تلاش کرد، ولی باز تو فصل دوم این مسائل بود.
مهدوی کیا اما در مورد وضعیت تیم سرخپوش پایتخت در فصل آینده اظهار امیدواری کرد:
همه چیز مهیاست، بازیکنایی که همه دوست داشتن بیان مانم به تیم پرسپولیس، بازیکنای خوب، همه بازیکن ملی فروش. من امیدوارم که یه حالتی وجود داره تمام تلخی فصل قبل جبران بشه.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان میگوید عذر مربی اوکراینی را که قرار بود رهبری تیم زنان ایران را بر عهده بگیرد خواستیم و قرار است با یک مربی پرتغالی در این مورد صحبت کنیم. فریده شجاعی روز یکشنبه در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما در این باره اظهار داشت:
خب مربی اوکراینی مربی نبود که تمام عیار باشه و ایشون رفتن. ما داریم با یک مربی پرتغالی مذاکراتی رو انجام میدیم که امیدوارم که به درد تیمای ملیمون در سطح بزرگسال بخوره.
در مسابقات شنای کاپ آزاد ترکیه در استانبول، محمد علیرضایی ملی پوش تیم شنای ایران در فینال ماده 50 متر قورباغه موفق به کسب نشان طلا شد. همچنین افشین عسکری در 50 متر پروانه و احمد رضا جلالی در 400 متر مختلط انفرادی مدال نقره گرفتند. و مسابقه آلمان هلند در دور دوم رقابت‌های یورو 2012 رکورد جذب بینندگان تلویزیونی را شکست. این بازی فقط در آلمان 27 میلیون بیننده تلویزیونی داشت. در هلند نیز 8 میلیون بیننده شاهد شکست تیمشان از جعبه جادویی بودند. دیدار آلمان هلند همچنین در انگلیس 10 میلیون نفر را پای تلویزیون نشاند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی ما هستید در آخرین یکشنبه بهاری سال 91. امروز یکشنبه 28 خرداد 1391 برابر با 17 ژوئن 2012 است. ساعت هم 15 ثانیه یکی از 19 و 30 دقیقه 7 نیم بعد از ظهر به وقت تهران گذشته. فهیمه خضر حیدری اینجاست، اومده که خبرهای تازه و مهم ایران و سراسر جهان رو برای من و شما بخونه. سلام فهیمه، خوش اومدی، چه خبر؟
سلام آرش، سپاسگزارم و سلام میکنم به شنوندگان این ساعت رادیو فردا. اگر روزه بدید با انتخابات پارلمانی یونان خبرها را آغاز میکنیم. با ادامه بنبست سیاسی در یونان، انتخابات پارلمانی در این کشور برای دومین بار در طول یک ماه گذشته امروز یک شنبه در حال برگزاری است. احزاب پیروز در انتخابات ماه گذشته بر سر تشکیل دولتی ائتلافی به توافق دست نیافتند و رئیس جمهوری این کشور فرمان تجدید انتخابات را صادر کرده است. محافظه‌کاران خواستار باقی ماندن در حوزه یورو و چپ‌های خواستار لغو سیاست ریاضت اقتصادی دو رقیب اصلی در انتخابات روز یک شنبه به شمار می‌روند. دومین و آخرین روز از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده است. محمد مرسی مورد حمایت اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات راه یافتند. انتخابات ریاست جمهوری مصر در شرایطی برگزار می شود که دادگاه قانون اساسی این کشور به تازگی حکم انحلال مجلس را صادر کرده است. در ایران بنابر گزارش‌ها علیرضا رجایی روزنامه‌نگار زندانی و فعال ملی مذهبی به تحمل 4 سال حبس دیگر محکوم شده است. بنابر گزارش‌ها این حکم در بهمن ماه صادر شده و به تازگی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. اتهام رسمی این فعال سیاسی ذکر نشده، اما شماری از وبسایت‌های خبری اصلاح طلبان دلیل این محکومیت را تدوین و امضای بیانیه‌هایی از داخل زندان ذکر کردند. آقای رجایی که از اردیبهشت سال جاری زندانی است، پیش از این در پرونده موسوم به ملی مذهبی ها به 3 سال زندان محکوم شده بود. باز هم از ایران میشنویم که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه فضای تندگویی، تخریب و دریدگی گفتاری در کشور خواند هشدار داد. آقای لاریجانی شامگاه شنبه در جمع گروهی از استان همدان گفت: ما در کشور با یک پدیده‌ای با نام دریدگی گفتاری مواجه شده‌ایم که حاصل آن تخریب و پنجه کشیدن به صورت یکدیگر است. رئیس مجلس ایران پیش از این نیز در جریان تبلیغات انتخابات مجلس نهم از آنچه بازار مکاری اتهامات و توهین‌ها خوانده بود انتقاد کرده بود. در خبر دیگر، خبرگزاری مهر تازه‌ترین آمار مبتلایان به ویروس ایدز در ایران را بیش از 24 هزار نفر ذکر کرده است. به گزارش مهر، آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران نشان می‌دهد که تا ابتدای فروردین سال جاری مجموعاً 24300 نفر آلوده به ویروس HIV شناسایی شدند که بیش از 90% آنها مرد هستند. بنابر همین گزارش تا کنون بیش از 4700 نفر از مبتلایان به ایدز در ایران فوت کردند. و آرش، همچنان وقت داریم که ادامه بدیم؟
فکر میکنم یک خبر دیگه شاید فهیمه اگر کوتاه باشه.
کوتاه میتونیم به این خبر هم بپردازیم که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران خبر داده است که سپاه علیه اظهارات علی مطهری در مجلس اقامه دعوا کرده است. به گزارش ایسنا، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفته است برای شخصی که نسبت به سپاه حتاکی کرده طرح دعوا شده تا تکلیف این گونه افراد را دادگاه ها مشخص کنند. آرش،
سپاسگزارم. خبر کوتاه فهیمه هم شنیدیم دیگه، فقط نداریم از اینکه با ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا هم همراه بودید از شما سپاسگزارم. اگر علاقمند به مسائل نیمه دیگر جامعه یعنی زنان هستید، میتونید شنونده مجله صدای دیگر باشید که ساخته و پرداخته همکارم رویا کریمی مجد. روزگارتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به ادامه شکلگیری هویت جنسی و بحران بلوغ در دختر بچه ها. با ما بمانید. متخصصان مسائل آموزشی معتقدند در روند آموزش بهداشت جنسی در کودکان، آنها باید تا سن 5 سالگی با خبر باشند که نوزادان از رحم مادر متولد می شوند و هیچ فروشگاهی برای فروش نوزاد وجود ندارد. مفهوم فضای خصوصی را موقع لباس عوض کردن و توالت رفتن نیز بدانند. البته لازم است که آنها بتوانند به راحتی با والدین یا فرد بزرگسال قابل اعتماد دیگری درباره جنسیت خودشان و سوالاتی که در این مورد دارند صحبت کنند. اما بین 6 تا 9 سالگی بچه ها باید بتوانند تولید مثل حیوانات و گیاهان را به عنوان بخشی از چرخه حیات درک کنند و در پاسخ به سوالاتی چون نوزادان از کجا می آیند، چطوری به دنیا می آیند، چیزهایی شنیده باشند. علاوه بر این، آنها باید از تفاوت بین دو جنس نیز آگاه باشند. البته متخصصان مسائل آموزشی معتقدند که والدین باید از اسامی علمی که بعدها کودکان در کتاب‌های آموزشی با آن مواجه می‌شوند برای نامگذاری اندام تناسلی در دختران و آلت تناسلی در پسران استفاده کنند. برخی از کارشناسان همینطور معتقدند که بچه‌ها باید درک کلی از ایدز و عفونت‌های دیگری که از طریق جنسی منتقل می‌شود داشته باشند تا به این ترتیب نسبت به سلامت کلی و نیازهای ایمنی بدن خود مسئولیت پیدا کنند و اصول بهداشت شخصی خود را با مسواک زدن، دوش گرفتن، رعایت تغذیه مناسب حفظ کنند. بین 9 تا 13 سالگی نوجوانان باید جنسیت را به عنوان بخش طبیعی از زندگی درک کنند. با تغییرات طبیعی دختران و پسران در دوران بلوغ مانند عادت ماهیانه در دختران آشنا شوند، بدانند سوء استفاده جنسی چیست و چگونه می توانند را تشخیص داد و در موقعیت های بالقوه خطرناک چه باید کرد؟ آنها همچنین باید بتوانند با دیگران دوست شوند و دوستی هایشان را حفظ کنند. مشکان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک، در مورد یکی از مهمترین بحران‌های بلوغ دختران میگوید:
اینکه ابعاد بدن به طور شگفت‌انگیز شروع به تغییر میکنن برای نوجوان به صورت یه تجربه خاصه و خیلی موقع میتونه با استراب همراه باشه. به خاطر اینکه دقیقا نوجوان باید بتونه که تصویر جدیدی از بدنش برای خودش درست کنه. بدنی که خب همونطوری که شما هم گفتیم بود جنسی توش مهمه. اینکه خود هویت جنسی، اینکه آیا من زن هستم و زن بودن و مرد بودن چی هست تعریفش، خب اینم یه بودشه. یه نکته که خیلی مهمه اینه که نوجوان باید بتونه که یه تصویر هماهنگ و مستقل بدنش به دست بیاره و اون بخش بود جنسیش رو بتونه به عنوان یه بودی از بدنش حساب بکنه. یعنی این بخشیه که خب شاید خیلی راحت نیست.
یکی دیگه از مهمترین مسائلی که در دوران نوجوانی و بلوغ آشکار می شود، پرسش هایی است که هر یک از دو جنس در مورد جنس مخالف خود دارند. این پرسش ها نه فقط در حوزه اندام های جنسی و چگونگی برقراری رابطه جنسی که در بسیاری از موارد از سطحی بسیار پایین تر برخوردار است. دختر بچه هایی که در خانواده های تک فرزندی زندگی می کنند و احتمالاً روابطشان با پسرهای همسن خود در خانواده محدود است، بسیاری از اوقات حتی در مورد اینکه پسرهای همسن و سالشان چگونه روزشان را می گذرانند، به چه کتاب هایی علاقه دارند و در اتاقشان چه پوسترهایی نگه می‌دارند نیز کنجکاوی نشان می‌دهند. آنگونه که روانشناسان می‌گویند این کنجکاوی طبیعی است. در این گونه موارد برقراری یک رابطه ساده می‌تواند سوالات هر دو جنس را در مورد جنس مخالفشان پاسخ دهد. اما در ایران با توجه به محدودیت‌های روزافزون اجتماعی، روز به روز امکان برقراری ارتباط میان دخترها و پسرها کمتر می‌شود و سوالات آنها در این حوزه نه تنها بی‌پاسخ می‌ماند که گاهی با واکنش‌های شدید نیز روبرو می‌شود. از محبوبه عباس‌خالی زاده، فعال مسائل زنان ساکن واشنگتن، میپرسم: به نظر شما با توجه به محدودیت هایی که در جامعه فعلی جمهوری اسلامی وجود داره، این محدودیت ها چه در خانواده ها دیده میشه و چه در جامعه، در مدرسه، کوچه، خیابون و کنترل بسیار شدید نیروی انتظامی، این نوع نگاهی که جامعه ایران به دختر بچه ها و دختران جوان داره در واقع چه تأثیری میتونه روی هویت جنسیتی اونها بگذاره؟
ببینید،
به هر حال یه نیاز طبیعی به جنس مخالف و به پاسخ دادن به اون رشد بدن به خصوص توی بخش تناسلی به وجود میاد که دخترای جوان چه پسر رو فرق نمی کنه. و اگر اینو نخواه از طریق طبیعی ببرن جلو، از طریق شناخت واقعی نسبت به بدن خودشون و به نسبت به بدن مخالف خودشون، از طرق جایگزین این کار خواهند کرد. من این سوال رو مطرح میکنم که چقدر از دخترها اصلا بدن خودشون رو میشناسن، چقدر جرأت میکنن که حتی در مقابل یه آینه وایسن و خودشون رو نگاه بکنن، چقدر جرأت میکنن که حتی احترام بذارن به رشد سینه‌شون یا اینکه قوز بکنن اون رو بپوشونن به خاطر اینکه خانواده ها این رو شرم میدونن و یا اینکه عادت ماهانه خودشون رو پنهان بکنن. به موضوع اینجاست که دوران بلوغ یه دوره یک همراه با شرم و همراه با حیاست و با انکار بدن زنانه یه دختر رو به رشد و با انکار جنس مخالف شروع میشه و روش های جایگزین براش پیدا میشه. در نهایت روش های جایگزین یکیش این هستش که خیلی راحت توی مدارس یا توی فضاهای دوستی خودمونی دخترها وقتی با دخترها هستن، پسرها وقتی که با پسرها هستن شروع بکنن بدن همدیگر رو شناسایی کردن و یا اون میل جنسی خودشون رو از طریق جنس موافقشون و حتی اگرم انتخابشون نباشه ارضا کردن.
و آیا این رو ما میتونیم یک رفتار طبیعی برای دختر بچه ها بدونیم؟
این رو شاید بشه دو جور نگاه کرد. یک جورش اینه که این رابطه بر اساس انتخاب آزاد اون فرده که خب انتخاب آزادشه. نگاه دیگه اینه که نه، به خاطر محدود بودن فضا
قرار گرفتن دوربین های مدار بسته در مدارس ایران که سطح آن از کنترل حیات ها و راهروها به عنوان فضاهای عمومی به کلاس های درس و دستشویی ها نیز کشیده شده، نشان میدهد که مسئولان آموزشی در ایران به خوبی از عمق بحرانی که در سن بلوغ در ایران جریان دارد باخبرند. دکتر کیانوش خلیلی مشاور برنامه‌های سلامت نوجوانان و مشاور یونیسف در برنامه‌های دوستدار نوجوان به رسانه‌ها در ایران گفته است در بررسی‌ها و نیازسنجی‌ها شاهد روابط جنسی تعداد معدودی از دختران در سنین راهنمایی و حاملگی‌های ناخواسته در دوران دبیرستان بودند. به گفته دکتر خلیلی حتی مواردی از سقط جنین هم دیده شده و متوجه شدند که دختران و پسران و نوجوان در سنینی که مسئولان حتی فکرش را نمی‌کنند درگیر مسائل جنسی می‌شوند و نداشتن آگاهی و دانش کافی درباره این مسائل اثرات آن را تشدید می‌کند. به گفته دکتر خلیلی، سازمان یونیسف به همین دلیل تصمیم گرفته در بخش خدمات دوستدار نوجوان آموزش بهداشت بلوغ را برای هر دو جنس ارائه دهد. اما این تنها نوع تفکر یکی از سیستم‌های وابسته به یونیسف است که آموزش نوجوانان را آغاز کرده. در بیشتر فضاهای آموزشی و فرهنگی در ایران مسئولان هم سعی می‌کنند با نادیده گرفتن نیازهای واقعی نوجوانان، تنها با ترساندن آنها از گناه، راه هر گونه گفتگو و پاسخگویی به سوالات را ببندند. محبوبه عباس‌قلی زاده در مورد نتیجه نادیده گرفتن نیازهای این سن بحرانی میگوید:
شرایط بغرنج رو ما باید تعریف بکنیم. ممکنه یه خانواده‌ای که کاملا بچه‌شو تحت کنترل داره یا مدرسه‌شون رو تحت کنترل داره خیالش راحت باشه که این هیچ وقت پشت سر نداشته. خب اما همین آدم موقعی که بزرگ میشه و وارد زندگی زناشویی میشه با عقده‌های خیلی زیاد مواجه هست. هر چقدر این فضاها بسته بشه یا منجر به این خواهد شد که در واقع اون هیجان جنسی به صورت افراطی تری در همون لحظه به صورت پنهانی تری ظهور بکنه.
کارشناسان میگویند مناسب ترین زمان برای آموزش مسائل جنسی به کودک و نوجوان زمانی است که او سوالی را در این زمینه مطرح میکند. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان، نیز شیوه پاسخگویی به سوالات از سوی والدین را بسیار مهم میداند و میگوید:
و یک مثال میزنم، اینترنت همونقدر میتونه که به ما کمک بکنه در این زمینه میتونه برای بچه‌ها مضر هم باشه. پدر مادرها به نظر من باید پیش دستی بکنن در گرفتن آموزش های درست از اینترنت و انتقال اون به بچه هاشون. اگر این اتفاق از طرف پدر مادرها به موقع رخ نده، در واقع اون بچه ها هستن که خیلی زود که در واقع هم هوشیاریشون در این زمینه ها بیشتر از پدر مادرها هست، هم زمینه دسترسی به اطلاعات رو در محیط های دوستانه شون و مدرسه و جاهای دیگه بیشتر دارن، راحت‌تر دسترسی پیدا می‌کنن به مطالب و مسائلی که ممکنه خیلی هم برای سنشون مواجه نباشه.
مژگان کاهن معتقد است که به دلیل تغییر شیوه تفکر نوجوانان، نقش خانواده‌ها در تلاش برای حفظ ارتباط با فرزندانشان بسیار مهم است.
به تدریج خانواده نقش خودش به عنوان مرجع از دست میده و خیلی موقع گروه‌های همسن و سال نوجوانای عملکرد رو به عهده میگیرن. یعنی نوجوان شروع میکنه دوستای همسالش رو به عنوان الگوهای ارزش و هنجارهای رفتار خودش قرار میده. اتفاقاً چیزی مهم اینه که این تغییر به نوجوان کمک میکنه که وابستگی خانوادگیش رو کم بکنه، به قول معروف وارد اجتماع بشه. پروسه اجتماعی شدن نوجوانه که اون آماده میکنه برای بزرگ شدن و وارد اجتماع شدن.
نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.